ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیر کل سازمان ملل بالا گرفتن تنش میان ترکیه و سوریه را فوق‌العاده خطرناک توصیف کرد. هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید. و کنگره ملی لیبی نخست وزیر این کشور را برکنار کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد بالا گرفتن تنش در مرز ترکیه و سوریه را فوق‌العاده خطرناک توصیف کرد و افزود وضعیت در داخل سوریه نیز بسیار وخیم‌تر شده، به طوری که ثبات همسایگان سوریه و تمام منطقه را به خطر می‌اندازد. بان کی مون روز دوشنبه در جلسه شورای اروپا در استراسبورگ سخن می‌گفت و همچنین از ادامه تحویل اسلحه به حکومت و به شورشیان سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار قطع ارسال اسلحه به هر دو طرف شد. ویدیو جدیدی از گروگان‌های ایرانی در سوریه منتشر شد. در این ویدیو که به تاریخ یک شنبه 7 اکتبر 16 مهر ماه روی یوتیوب قرار گرفته است، 10 تن از گروگان‌ها دیده می‌شوند و یکی از آنان متنی را از روی نوشته می‌خواند و از دولت ایران می‌خواهد به طور جدی برای آزادی آنان اقدام کند. مخالفان حکومت سوریه پنج شنبه پیش با انتشار ویدیویی 48 ساعت مهلت داده بودند که در صورت متوقف نشدن حملات نیروهای سوری و آزاد نشدن زندانیان آنان در مقابل کشته شدن هر یک از مخالفان، یکی از 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. به گزارش خبرگزاری فارس، جمال الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، امروز دوشنبه گفت این تهدیدات واقعی نیست و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک برطرف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، گروگان‌ها بازنشستگان سپاه هستند که برای زیارت به سوریه رفتند. مسئولان کمیسیون انتخابات ونزوئلا میگویند پس از شمارش آرای انتخابات روز یکشنبه، اوگو چاوز با کسب بیش از 54% آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، انریکا کاپریلس، رقیب انتخاباتی چاوز، نزدیک به 45% آرا را به دست آورده است. چاوز در 14 سال گذشته قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و نتایج انتخابات جدید به او اجازه می‌دهد تا 6 سال دیگر بر سر قدرت بماند. روز یکشنبه کنگره ملی لیبی به مصطفی ابوشغور نخست وزیر این کشور رأی اعتماد نداد و او را برکنار کرد. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، مصطفی ابوشغور در بیانیه‌ای که در تلویزیون الوطنیه لیبی خوانده شد، گفت به تصمیم کنگره ملی احترام می‌گذارد. با این وجود آقای ابوشغور هشدار داد در صورتی که به زودی دولتی با تایید کنگره ملی اداره کشور را در دست نگیرد، لیبی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود. نمایندگان کنگره با 125 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق به کابینه 10 نفره‌ای که مصطفی ابوشغور معرفی کرده بود رأی اعتماد دادند. در اینجا کم کم میرسیم به پایان خبرها، اما این بخش خبری ادامه پیدا میکنه. میتونید در ادامه شنونده برنامه صدای دیگر باشید، برنامه هفتگی که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه و اجرا میکنه. تا بخش بعدی خبرها.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از چند هفته غیبت یک بار دیگه با شما خواهم بود. در برنامه این هفته با شما خواهیم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به صورت جلسه جدید پزشکی قانونی در اجازه سقط جنین درمانی بدون حضور پدر، و سپس با آسیه یمینی به بررسی نامه 150 فعال زن در حمایت از معلمان به مناسبت روز جهانی معلم خواهیم پرداخت. با ما بمانید. عبدالرزاق برزگر، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران، گفته که مطابق شیوه‌نامه جدید این سازمان دیگه برای سقط جنین نیازی به حضور پدر نیست و حضور و رضایت مادر به تنهایی میتونه برای صدور مجوز سقط کافی باشه. به گفته آقای برزگر، پیش از این حضور پدر برای صدور این مجوز الزامی بوده که در موارد حاضر نبودن او، مادر میباید به مراجع قضایی مراجعه میکرده، امری که به گفته آقای برزگر مشکلاتی را برای برخی افراد پیش می آورده. زیرا هرچند مطابق قوانین ایران اگر بارداری برای مادری خطر جانی به همراه داشته باشه، اون می تونه جنین خودش رو سقط کنه، اما در این مورد حتما باید کمتر از 4 ماه از شکل گیری جنین گذشته باشه. معلولیت ذهنی، ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری اون مادر رو به دشواری بندازه از مواردیه که میتونه مجوزی برای سقط جنین باشه. برای اینکه مادر بتونه از پزشکی قانونی برای مجوز سقط درخواست بکنه، 3 پزشک متخصص در این مورد تصمیم خواهند گرفت. سقط جنین بر اساس قوانین ایران جرمه و در موارد بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از ازدواج اساساً قانون اون رو نمیپذیره و کسانی که به اون اقدام بکنن با مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی روبرو میشن. سالهاست که سقط جنین نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات بحث برانگیز این بحث زمانی بالا میگیره که جامعه از دیدگاه‌های مذهبی برخوردار باشند. چند هفته پیش هم در مورد این صحبت کردیم که حتی در رقابت‌های اخیر انتخاباتی میان باراک اوباما و میت رامنی برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا، صحبت‌های یکی از معاونان آقای رامنی تونست تأثیر خیلی زیادی بر آرای کلی اون باقی بگذاره. با این حال فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان سالهاست که با تکیه بر حق کنترل بر بدن از حق سقط جنین دفاع میکنن و خواستار اون هستن که زنان در هر جای جهان از این حق برخوردار باشند. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در این مورد میگه:
به هر حال جامعه ایران با آمادگی این رو نداره که کسی رو با یه سری نقص عضو یا بیماری های مادرزادی دیگه کاملا پذیرا باشه. بالاخره قانونگذار متوجه شد که این بار فقط 9 ماه در شکم مادر نیست، بلکه یک عمره و پدر وقتی میخواد تصمیم بگیره شاید به اون بار توجه نمیکنه. مادری که فرزندی داره که از لحاظ جسمانی کامل نیست تا آخر عمر و در تمام جوانه به زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
از محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میپرسم که نگاه قوانین جمهوری اسلامی به مقوله سقط جنین چگونه است؟
روح حاکم بر قوانین ایران حاکی از مالکیت پدر و فرزنده. البته اگرچه این نگاه انتقادآمیز هستش، به طور مثال در مورد حضانت فرزندان یا حتی ازدواج فرزندان، مشخصا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، در حالی که این در مورد مادر اینگونه نیستش.
از محمد اولیایی فرد میپرسم که آیا صرف وجود چنین صورت جلسه‌ای میتونه به مادران اجازه بده که در صورت پذیرفته شدن تقاضای سقط جنین درمانیشون بدون رضایت پدر جنین اقدام به سقط جنین کنند؟
اولا که اداره حقوقی نمیتونه ملاکی برای صدور چنین دستور عمل مهمی قرار بگیره. از طرف دیگه هم باید بگیم که این صرفا یک دستورالعمل نه قانون. از اونجایی که به هر حال این دستورالعمل میتونه با مواد قانونی مغایرت پیدا کنه و امکان مغایرت داره و در نتیجه قابلیت ابطال داره، بنابراین به نظر میرسه که این دستورالعمل باید به صورت مصوبه قانونی در بیاد.
با این همه محمد اولیایی فرشی به نامه جدید سازمان پزشکی قانونی را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان میدانند، هرچند او معتقد است که زنان باید آگاهانه عمل کنند.
و ماهیتاً دستورالعمل خوبی هست و میتونه یک تغییرات عمده از نظر حقوقی ایجاد بکنه، امتیازی هست برای مادرها و جامعه زنان و یک تحول بزرگی رو در مورد صدق درمانی ایجاد میکنه، اما بهتر هستش که این به صورت مصوبه قانونی در بیاد که اون تردیدها درباره مغایرت با قانون برطرف بشه. و توصیه‌ام به کسانی که میخوان این اقدام بکنن این هستش که تا زمانی که این به صورت مصوبه قانونی در نیامده باید احتیاط بکنن در این مورد، به جهت این که باید بررسی بکنن که این دستورالعمل از استحکام حقوقی برخوردار باشه و همچنین محاکم قضایی چنین دستورالعملی رو قبول بکنن، چون در غیر این صورت این خطر رو داره که پدر به محاکم قضایی شکایت بکنه و مادرها مشمول مجازات ماده 489 قانون مجازات بشن.
اما در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن در مورد سقط جنین و حق زن بر بدن خودش برای تصمیم گرفتن در مورد سقط کردن جنین و یا نگه داشتن اون محدود به حقوق دانان و زنان نیست. برخی هم معتقدن که اقدام سازمان پزشکی قانونی ایران در اعلام لازم نبودن حضور پدر در هنگام سقط جنین درمانی میتونه گامی برای بازگذاشتن دست زنان برای اقدام به سقط جنین باشه. سود راد در این مورد میگه:
در حال ایران تنها کشوری نیستش که به عنوان کشور اسلامی شناخته شده. در کشوری مثل تونس، در کشوری مثل الجزایر یا مراکش، اونجا هم سقط جنین وجود داره، چیزی که به اسمش ما متاسفانه توی فارسی بهش میگیم سقط جنین و در واقع پایان دادن داوطلبانه به بارداری از طرف مادر است. این یک نگاه کاملا انسانیه و به هر حال اگر هم بخوایم از دیدگاه اسلام نگاهش بکنیم، به هر حال کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که پایان دادن داوطلبانه به بارداری در اونها قانونیه و میتونه این راهی باشه، آغازی باشه بر پیشگیری از پایان دادن داوطلبانه به بارداری در شرایط بسیار بد. چیزی که فمینیست ها در همه جای دنیا میخوان حق پایان دادن داوطلبانی سالم و امن در تمام دنیا است. در واقع اینکه هم شرایط بهداشتی فراهم باشه و هم از لحاظ قانونی شرایط فراهم باشه که یه زن بتونه تصمیم بگیره برای آینده خودش و برای جسم خودش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای مهر میاد، بوی لباسای اتو کشیده، کیفای برق انداخته، بوی گل، بوی مهر. بچه‌ها به صف شدن، کلاس اولی‌ها جلوتر از بقیه راهیان، صفا پشت هم منظم. کمی دورتر اما سایه بلند دیوارهای اوین تابش آفتاب مهر رو بر معلمان دربند سد کرده. اونچه شنیدید بخشی از نامه بیش از 150 تن از فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی است. در این بیانیه که توسط فعالان حقوق زن امضا شده، به فشار مضاعف و محدودیت‌های بیشتری که در ایران متوجه زنان معلمه و همینطور به شرایط زنانی که همسرانشون معلم زندانیه اشاره شده. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان این بخش از برنامه ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که چرا فعالان جنبش زنان از معلمان حمایت کردند.
یکی از ویژگی‌های فعالان جنبش زنان و ویژگی‌های خود جنبش زنان در سال‌های اخیر این بوده که یک نقش واسط بین سایر جنبش‌های اجتماعی ایجاد کردند و حل شدن در جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های جنبش زنان بوده. بنابراین این اولین بار نیست که زنان اعلام حمایت میکنن از یک حرکت اجتماعی با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
خانم امینی، برای ما میگید که این ویژگی های زنانه ای که شما از اونها صحبت میکنید دقیقاً چه هست؟
در واقع در بیانیه کلی تر و عمومی تر معلمان تفکیک جنسیتی دیده نمیشد، در حالی که معلمان زن واقعاً فشار مضاعفی رو نسبت به سایر معلمان و نسبت به سایر زنان در جامعه همیشه تحمل کردن. یکی از این فشارها به خاطر حجاب مضاعفی هست مجبور بودن همیشه داشته باشن. همین حالا در بسیاری از شهرستان‌های ایران زمزمه این شنیده میشه که دوباره چادر اجباری برای معلمان تبدیل به مقررات بشه و خیلی از پاکسازی‌ها و نابرابری‌هایی که در واقع برای صرفاً زنان معلم وجود داشته. از اون طرف ما زن معلم اهوازی رو داریم که حکم 15 سال زندان گرفته و 8 ماه باردار بوده که دستگیر شده و به زندان فرستاده شده، بچه‌ش رو در زندان به دنیا آورده و همسرش هم اعدام شده. ما در واقع زنانی رو داریم که همسران معلمشون در زندان هستن و اینها با این فشار اقتصادی دارن تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگیشون رو به دوش میگشن. بنابراین این ویژگی های زنانه ای هست که در واقع در حمایت فعالان حقوق زن برجسته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما میدونید 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همین و بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.